با صورت رفتم روی بالشتم. میزهای رنگارنگ با نوشیدنی های مختلف، این به پهنای صورت زار زار اشک میریخت. تو نمیدونی اینا چی رو از من گرفتن، این رو دادن به من.
چی رو از دست داده بود؟
بهشت رو. به جرات میگم بدترین کاری که من توی زندگیم انجام دادم سخت جنین بود و لحظه به لحظه بزرگ شدنش رو، قد کشیدنش رو به من نشون دادم. هر چقدر اون نورها می اومد به سمت این درخت وجود من رشد میکرد. گوی نورانی دیگه هم بود که در بالاترین نقطه اون درخت قرار داشت. اون اختصاص داشت به یاری من نسبت به امام زمانم. این نیت خیلی مهمه. انگیزه انجام کارها خیلی مهمه. و همین حالا هوا که بودم، ضعیف شده بودم، نمیتونستم با سرعت حرکت کنم، دیدم که از سمت راست اون درخت یه دروازه بزرگی باز شده. ای دکتر، این دروازه که خدمتون عرض میکنم برخلاف بقیه که مثلا شاید 2 متر در 2 متر بود، این شاید 5-6 متر طول و عرض داشت، بزرگ بود. این دروازه شاید به اندازه چند متر بود و خیلی بوها و نورهای زیبایی ازش ساطع میشد. منشأ اون نور داخل اون دروازه بود و من ناخودآگاه جذب شدم و وارد اون دروازه شدم. وقتی که وارد اون دروازه شدم، یک فضای بسیار زیبا رو دیدم، یک فضایی که بی نهایت زیبا بود. فقط میتونم بگم بی نهایت زیبا بود و هیچ جمله حق مطلب رو از من واقعا ادا نمیکنه. یعنی هر چقدر بخوام تعریف کنم بگم زیبا بود، حد نداره. این زیبایی تا بی نهایت بود و من افرادی رو اونجا میدیدم که سرشار از نور بودن و شروع عذاب من از همونجا شروع شد. زمانی که من وارد اونجا شدم آقای دکتر، زیبایی بی نهایت، زیبایی که اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد، اصلا نمیشه در موردش مثال زد. من اونجا یه سری گلهایی رو میدیدم، اینهایی که مثال داره رو فقط دارم خدمتتون عرض میکنم. خیلی هاش اصلا مثال نداره، اصلا نمیدونم چی بگم که بتونم حرفمو برسونم، اصلا این نیست. مثلا دارم خدمت میکنم، این که میگم باز گل، گلم نبود، مشابه گل بود و این گلهای دکتر بوی زیبا داشتن، رنگهای زیبا داشتن، نور زیبا داشتن. اینها انگار که نوازشت میکردن، نگاهشون که میکردی انگار که تو رو نوازشت میکردن، از خودشون موسیقی داشتن آقای دکتر.
گلها،
بله، همه چیزهایی که من اونجا دیدم، گل، رودخانه، آبشار، جنگل، درخت، همه اینها آقای دکتر زنده بودن.
این موسیقی رو میتونید بفرمایید که صدای چه سازی؟
ساز نبود. اصلا بگم ساز در حقش ظلم کردم.
خوب.
بگم این که مثلا من میشنیدم هم حتی این هم نبود.
آها.
درکش میکردم با تمام وجود. این موسیقی من رو نوازش میکرد آقای دکتر. و آبشارهایی رو میدیدم آقای دکتر، این هم به همون صورت. اینها انگار که تمام حواس پنجگانه ما رو اینها داشتن و در این حال انتقال میدادن به سمت من. نور، رنگ، بو، نوازش، حتی طعم.
طعم، رنگ، نور، بو، نوازش، اینا همه راجب گله؟
نه، راجب آبشار، راجب رودخانه، راجب هر چیزی که من اونجا میدیدم.
نوازش میشه لامسه، طعم میشه چشایی، بو میشه بویایی، دیدنم که میشه اون رنگ و موسیقی هم میشه شنیدار. خب 5 تا حس رو، حواس رو شما فرمودین. میخوام بپرسم که همین 5 تا بود یا بیشتر بود؟
خیلی بیشتر بود.
دریافت ها؟
بله. اصلا
پس یک حواس جدیدی داشتین شما؟
این زبان قاصره به این که بتونم بیانش کنم، بتونم به زبون بیارم که چی هست.
دریافت ها بیش از 5 حس؟
بله، بیش از بی نهایت بود آقای دکتر. بی نهایت، هر کدوم ویژگی های خودشون. اینطور نبود که شما یه گل رو نگاه کنی گل کناریش هم همون باشه. اینها هر کدوم مجزا حس‌های جدیدی رو به منتقل می‌کرد. اما مشکل اینجا بود آقای دکتر که من فقط اینها رو متوجه می‌شدم، نمی‌تونستم ازش لذت ببرم. انگار که قبلا اونجا بودم، همه اونها رو چشیدم، همه اون حس‌ها رو درک کردم، الان من رو بردن و یک مانعی بین من و اون همه زیبایی هست. اون مانع همین حلقه ها بود آقای دکتر. افرادی رو می دیدم آقای دکتر، اینها به شدت نورانی بودن. افرادی رو می دیدم آقای دکتر که آنچنان عشقی بین اینها جریان داشت آقای دکتر که انگار در لحظه هر کدوم می خواست فدای اون یکی دیگه بشه. تا این حد عشق پاک، کوچکترین تاریکی اونجا معنا نداشت آقای دکتر. اینها عاشق هم بودند، اینها دوستدار هم بودند، کنار هم بودند، می رفتن می اومدن و چهره های نورانی، هر کدومشون هم یه سری درجاتی داشتن. این درجاتی که خدمتون عرض میکنم بر میگشت به اون درخت وجودشون. یعنی من نگاهشون که میکردم، در این حال که دارم نگاهشون میکنم درخت وجودشون رو میدیدم. این درخت وجود آیه دکتر، باز من بخوام نورهاشو اگه دو تا دستبندی بکنم، یه بخشش برمیگشت به علم و دانشی که اونها داشتن، یه بخشش برمیگشت به اعمالی که انجام داده بودن، عمل اونها، علم عمل. این علم رو من بخوام امروزیشو بگم، دنیایشو بهتون بگم که چه تأثیری در درجات اونها داشت، در موقعیت اونها توی اون بهشت زیبا داشت. این علم آی دکتر به اینها ثروت میداد. اینها غنی بودن، ثروتمند بودن، نه به این معنا که مثلا گنج داشته باشن، طلا داشته باشن، حساب بانکیشون پر پول باشه، به این معنا که اینها بی نیاز بودن از هر چیزی که شما بخوای فکرش رو بکنی. غنی بودن آقای دکتر. عمل اینها قدرت اینها بود آقای دکتر. اعمالی که انجام داده بودن، کارهای مثبتی که انجام داده بودن آقای دکتر، قدرت اینها بود. و این عمل و علمی که دارم خدمتتون میگم، علمش این نبود که مثلا ما بریم دانشگاه درس بخونیم، لیسانس بگیرم و مراتب بالاتر، نه. این طور بود که شما تا چه حد میتونی حق رو از باطل تشخیص بدی، کار خوب و بد رو میتونی تشخیص بدی، چقدر خدا رو میشناسی، چقدر تاریخ بلدی، چقدر میتونی یک نفر رو از گمراهی نجات بدی. این میشد درجات علم اینها. این بود که عذاب من شروع شد آقای دکتر. من این زیبایی ها رو میدیدم، حسرت بی انتها، و در اون قفس و اون تاریکی که من رو احاطه کرده بود و من نمیتونستم دسترسی داشته باشم به این همه زیبایی، اون افراد من رو نمیدیدن، من فقط اونها رو میدیدم، ولی حسی که میتونستن نسبت به من داشته باشن رو لمسش میکردم، درکش میکردم.
شما از تمام این زیبایی ها محروم بودید.
من کاملا توی اون حصار، اون حلقه های تاریک قرار گرفته بودم. به هیچ عنوان هیچ دسترسی به هیچ کدوم از اون زیبایی ها نداشتم. یعنی فقط میتونستم بدونم که این چه حسی داره، اما لذتی نمیتونستم به دست بیارم.
نمیتونستید اینها رو به خودتون منتقل کنید.
دقیق.
این درک ها و لذت ها قابل انتقال نبود. اینکه نمیشود گفت، کسی که بیرون از کالبد رو تجربه میکنه نمیتونه به اونها که ساکن کالبد بوده و هستن نمیتونه منتقل کنه. علتش، یکی از علتهاش به وضوح اینه: وقتی چیزی، پدیده ای رو من تا پیش از این ندیده باشم، اسمی برای او هم انتخاب نکردم، اسمش رو نمیدونم. وقتی همه فرزندان آدم همه با هم یک پدیده هایی رو ندیدن، همه با هم برای اون پدیده اسم نگذاشتن، حالا کسی که اون پدیده رو دیده میخواد بیاد در مورد اون صحبت کنه، واژه‌ای براش وجود نداره، چون برای این قامت پیش از این لباسی دوخته نشده. این لباس کلمه است، قامت اون پدیده است.
دقیقاً
چی بگم که اسم کلمه نداره؟ مثل اینکه میگیم بویدن، شنیدن، دیدن، چشیدن، پسودن یا همون لمس کردن. خب حالا این پنج حواس منه، اگر یک حس ششم وجود داشته باشه، یه حس شستم وجود داشته باشه، چی بگم؟ به این علته که شما و دیگر تجربه‌گران نمیدونید که چی بگید، اون چی بود.
کاملا درست میفهم.
شاعر میگه که من گنگی هستم، گنگم و خواب دیدم، نمیتونم حرف بزنم، یه خوابم دیدم. حالا میخوام برای کسانی صحبت کنم که اتفاقا ناشنوا هم هستن.
دقیقا.
من گنگ خواب دیده و خلقی همه کر، من عاجز از گفت و خلق از شنیدنش. فاصله یکی و دوتا و ستا نیست که نمیدونم چی بگم. یکم نفسگیر شد، پریباز کنیم در آسمان زیبای ایران دلم، نفسی تازه و برگردیم.
دکتر من که می دیدم و اجازه دسترسی بهش رو نداشتم، یه حسرت بی نهایتی در وجود من ایجاد می شد. این حسرت بی نهایت آی دکتر باعث می شد که من خودم رو آتیش بزنم. اینطور خدمتون بگم که از درون داغ می شدم آی دکتر، انقدر حسرت می خوردم. اینقدر این تکرار میشد، اینقدر اون زیبایی ها رو میدیدم آی دکتر که از درون شعله ور میشدم.
حسرت تکراری،
حسرت های بی نهایت،
یک حلقه بی پایان از حسرت.
دقیقا بی نهایت آی دکتر، و از درون خودم شعله ور میشدم، انگار که یه آتش فشان وسط بدن من قرار داره، این مذاب ها داره فوران میکنه و آتیش میگرفتم آقای دکتر، آتیش میگرفتم و میسوختم. این سوختنه از جنس یخ زدن بود، این سوختنه از جنس شکسته شدن استخونهام بود، نه اینکه اونجا استخون داشته باشم. دردی که حس میکردم و دارم توصیف میکنم، این شکستنه آقای دکتر له شدن بود. آتش، یخ، شکستن و له شدن، همه اینا همونطور که زیبایی ها بی نهایت بود، این آتیشه جنس دردش هم بی نهایت بود.
خب وقتی اون زیبایی ها بی نهایته و شما محروم از همه اونا هستید، یعنی محرومیت شما بی نهایت.
دقیقا
شما بی نهایت محرومیت داشته.
و خودم رو سرزنش میکردم، اونقدر این زیبایی ها فراتر رفت که من میسوختم از میزان حسرتی که میخوردم که چی رو دادم، چی رو گرفتم، چی رو با چی معامله کردم، آتیش میگرفتم. نگاه میکردم به این حلقه های تاریک، کارهایی که کرده بودم، کارهای بدی که انجام داده بودم روی اون حلقه ها، درون اون حلقه ها به نمایش گذاشته میشد، و من وقتی نگاه میکردم که چه لذتی رو، چه پوچی رو با چه لذتی عوض کردم، این باعث می شد که اون آتیش ها شعله بکشن، این آتیش ها تمام وجود من رو به مذاب تبدیل کنن. می رفتم جلو، ناخواسته می رفتم جلو آی دکتر، اون زیبایی ها من رو به خودش جذب می کرد. من هر چقدر می رفتم جلو، این زیبایی ها بیشتر می شد، من بیشتر می سوختم، اونقدر می سوختم و می سوختم آی دکتر که تموم می شدم. وقتی که تموم میشدم باز برمیگشتم همون محیطی که اول درش قرار گرفته بودم، نگاه به درخت وجودم میکردم، نگاه به اون افراد کاتب میکردم و اون سمتی که اون دست اون شخص ایستاده بود و من اجازه نداشتم ببینمش، اینها همه رو درک میکردم و باز وارد اون دروازه میشدم، وارد اون بهشت میشدم. میدونستم وارد بشم قرار بسوزم، قرار عذاب بکشم، اما باز هم میرفتم. نمیتونستم، اون احساس تعلق من رو میکشونه ای دکتر. اونجا همه وجود من بود، همه زندگی من اونجا بود. احساس تعلق شدید به تمام قسمت‌های اونجا داشتم، به تک تک گلوگیاها، به تک تک مولکول‌های آب، به هر چیزی که اونجا شما فکر کنید من تعلق داشتم. و این چرخه اینقدر ادامه داشت های دکتر، هر چقدر که میگذشت من حس میکردم راهش رو فهمیده بودم، هر چقدر که من آتیش میگرفتم این تاریکی ها ضعیف و ضعیفتر میشدن تا حدی که تموم میشدن. بزرگترین گناهی که خدمتون عرض کردم همون در رابطه با سقط جنین بود. برای اون گناه من میگم 50 سال اونجا عذاب کشیدم. این 50 سال های دکتر به این معنی نیست که شب روز 24 ساعت، این نیست. من به نسبت سن خودم تخمین میزنم که چقدر این طول کشید، 2 برابر زندگی من که اونجا شاید مثلا من 25 سالم بود، 2 برابر زندگی من از صفر تا زمانی که آخرین نفسم رو کشیدم، 2 برابر اون زندگی من عذاب کشیدم. برای همین خدمتون عرض میکنم 50 سال من اونجا سوختم. و این 50 سال های دکتر فقط حدود 20 سالش اختصاصش به همون گناه سخت جنین، قوی ترین حلقه بود که من رو احاطه کرده بود، دور پای من پیچیده بود، ولم نمیکرد های دکتر. هر چقدر میسوختم، هر چقدر یخ میزدم و میشکستم و له میشدم، این تموم نمیشد. 20 سال اونقدر برام سخت فکر کردن بهش های دکتر که خدا شاهد تمام بدنم داره میلرزه، از درون دارم میلرزم، حتی بهش فکر میکنم چقدر سخت بود. این 50 سال های دکتر به هر صورتی که بود طی شد و یه سری حلقه های دیگه مون توی پام. اینها تاریک بود آی دکتر، اما تاریکیش جنسش فرق داشت با اون تاریکی های دیگه. اگر بخوام براتون بگم اینها مثلا تاریکی ها از چه بابت اومده بود و به پای من حلقه زده بود، اینها مثلا ارتباط داشت با اینکه من نماز نخونده بودم، سبک شمرده بودم، روزم رو نگرفته بودم، کارهای واجبی که باید میکردم رو انجام ندادم. نمیخوام بگم اون تاریکی ها سطحش پایین تر بودا، میخوام بگم خدمتون جنسش فرق میکرد. یعنی انگار که 2 حالت داشت. یه حالتش این بود که من داشتم میدیدم اون نمازی که من خوندم چه نوری رو آورده سمت من. یعنی همین که نخونده بودم آقای دکتر برای 7 پشتم بس بود، اونقدر که حسرت داشت، اونقدر که به خودم میگفتم کاش برگردی و 1-2 رکعت دیگه نماز تو بخونی. اون نبود اون نور آی دکتر به اندازه کافی زجرآور بود، به اندازه کافی عذابم میداد. یه مورد دیگه ای که بود آی دکتر، من در رابطه با اون مشروبات الکلی که مصرف کرده بودم، اون تاریکی درسته که دور پای من حلقه نبود، اما من درون خودم یه تاریکی رو حس میکردم که ارتباط مستقیم داشت با همون مصرف مشروب. درون من بود، از دور پاهای من تموم شده بود، اما من درون خودم حسش میکردم که این تاریکی هست، یه جایی هست و گمه. تو همین حال و هوا بودم آی دکتر، چرخه ادامه داشت و من هی میرفتم و میسوختم و بر میگشتم، تا اینکه یک بوی آی دکتر، یک نور و یک بوی خاصی اومد،
یک بوی که خیلی میارزید به اون عطر و بویی که بهش داشت.
اونقدر این نور و این بو زیبا بود که اون بهشتی که خدمتون عرض کردم، این همه توصیفش کردم، این همه ازش حرف زدم و دم زدم، اصلا من یادم رفت اون دروازه رو کلن فراموش کردم. آی دکتر، برگشتم ببینم منشأ این بو و این نور زیبا از کجاست. سمت راست خودم رو که نگاه کردم آی دکتر، یک دروازه نورانی دیدم باز شده. انتهای اون دروازه رو که نگاه کردم، انتهای اون دروازه رو که نگاه کردم دیدم یه آقایی داره میاد، یه آقای نورانی داره میاد. اونقدر این آقا غرق نور بود و اونقدر جذاب بود که من محو شدم. فقط با خودم اونجا میگفتم خدایا مگه میشه یک نفر اینقدر نورانی باشه؟ کاملا محو شدم آقای دکتر. فقط و فقط نگاه هم به این بود که اون آقای نورانی داره میاد و اون دروازه‌ای که باز شده. اصلا تمامی اون زیبایی‌ها رو فراموش کردم. بهشت من اونجا بود آقای دکتر. فقط نگاه کردن به اون آقا بود. نگاهشون که کردم متوجه شدم ایشون،
لحظه‌ای که ایشون نزدیک من شد، شاید به فاصله 5 متری من قرار گرفت، من اومدم که سرم رو خم کنم
و اومدم که خم بشم، لبهامو باز کنم آقای دکتر، بگم السلام علیک یا علی ابن مسرطا. اون دستی که خدمتون عرض کردم آقای دکتر با سرعت اومد رو مهر زد به دهان من. انگار که اون لحظه 1000 نفر در گوش من فریاد زدن
تو حق نداری با این دهان اسم ولی نعمت ما را حتی بیاریم،
تو اجازه نداری، تو حق نداری سلام کنی با این دهان نجس، با این دهان آلوده نمیتونی سلام کنی با آقا. اون لحظه های دکتر دنیا روی سر من خراب شد، عالم روی سر من خراب شد.
اونقدر حالم بد شد که حس کردم خودم افتادم روی دو زانو، سرم رو انداختم پایین و فقط اشک می‌ریختم.
من دیگه هیچ چیز نداشتم آقای دکتر. اون 50 سالی که خدمتتون عرض کردم، اون 50 سالی که من سوختم، حاضر بودم برگردم 500 سال به جاش آتیش بگیرم، اما اون حس رو، اون لحظه، اون سلام رو من بتونم بکنم و اون تاریکی که درون من شکل گرفته بود فوران کرد و من متوجه همین بودم که اون تاریکی به خاطر همون مشروبات درون من بود و شعله ور شده بود این تاریکی. اونقدر حالم بد شده بود آقای دکتر که افتادم روی دو زانوم، افتادم روی دو زانوم و دیگه انگار سست شده بودم، هیچ اختیاری از خودم نداشتم، دیگه اصلا هیچ چیز برام ارزش نداشت. یعنی اگر تمام اون بهشت رو هم به من میدادن برا من ارزش نداشت. من فقط اون لحظه آرزو میکردم که نابود بشم، از خدا میخواستم که من رو تموم کن، من اینجا نباشم. شرمنده بودم آقای دکتر، شرمسار بودم، شرمندگی بی نهایت، شرمساری بی نهایت. دنیا رو سرم خراب شده بود و این تاریکی درون وجود من شعله ور شده بود و تمام وجود من رو داشت میگرفت. آقا همینطور نزدیک و نزدیکتر به من میشد و من روی دو زانوم افتاده بودم و سرم پایین بود. اونقدر ضعیف شده بودم، اونقدر احساس پوچ بودن میکردم که حتی نمیتونستم سرم رو بلند کنم.
تو همین حالت که بودم آقا رسید بالای سر من. من چهره ایشون رو نمیتونستم ببینم، اونقدر غرق نور بود که متوجه نمیشدم.
به محض اینکه آقا بالای سر من رسیدم، اون تاریکی نابود شد، اون تاریکی شعله هاش خابید و انگار که یک باری از روی دوش من برداشته شد، یک سنگینی عجیبی از من گرفته شد و اونجا من حس یه بچه‌ای رو داشتم که گم شدم وسط شلوغیا. هر کسی به هر طریقی که شد من رو اذیت کرد و من الان بابامو پیدا کردم. من اون بچه کوچیک بودم که از پدرم دور بودم، گم شده بودم، الان بابامو پیدا کردم. بابام داره بهم میگه دیگه نگران نباش، دیگه قصه نخور، دیگه من هستم، مواظبت، دیگه کسی نمیذارم اذیتت کنه. تموم شد. من حس اون بچه رو داشتم اونجا. بابام رو پیدا کردم، دیگه گم نیستم. خب اونجا که اون بار سنگین از روی دوش من برداشته شد، اون تاریکیه دیدم که از بین رفت. اگر اون تاریکیه ادامه پیدا میکرد آقای دکتر، شاید من واقعا نابود میشدم و تمام وجود من رو گرفت و اون تاریکی فروکش شد، از بین رفت. و اونجا بود که من فهمیدم که آره، این که اینقدر در مورد این صحبت میکنن که انجامش ندین، 40 روز نماز ندارین، روزه ندارین، اونجا من متوجه شدم بزرگی این گناه هم چقدر و نمیارز آقای دکتر. توی همین حال بودم که با خودم یه لحظه سوال کردم، گفتم امیر حسین توی حقیر کجا، آقا کجا، این همه جلال و شکوه کجا، توی حقیر کجا، این آقا چی کار میتونه با تو داشته باشه؟ این سوال که توی ذهنم اومد آقای دکتر، در لحظه من جوابش رو باید میگرفتم. اصلا قانون اونجا این بود، یه چیزی رو که میخواستی بدونی در لحظه باید درکش میکردی. من اون لحظه حس کردم که دوتا شدم آقای دکتر، یک امیر حسین روی دو زانو افتاده، یک امیر حسین دیگه اومد روی همین گوی خاکی آقای دکتر، روی زمین اومدم، دوتا شدم. یه نفر اونجا، تمام ادراکات هست، همه چیز رو متوجه میشم، روی دو زانوم افتادم.
امیر حسین آنجایی، امیر حسین اینجایی.
دقیقا.
اینی که اومده به زمین خاکی کجاست؟
الان خدمتتون عرض کنم. به محض این که متوجه شدم من دوتا شدم، دوتا حالت رو هم کامل درک میکردم آقای دکتر. خودم رو وسط حرم امام رضا، وسط صحن امام رضا، روبروی گنبد دیدم. قربونش بشم.
همزمان هر دو جا رو درک میکردیم؟
بله. انگار که میدونست چه حسرتی تو دل من مونده، من وسط حرم دقیقا روبروی گنبد بودم.
چه حسرتی؟
این که نتونستم سلام بدم. من در همین حالت وسط حرم امام رضا روبروی گنبد بودم. انگار که آقا میدونست تو چه حسرتی توی وجودت هست، نمیخواست حتی این حسرت رو دل من ببین. روبروی گنبد خودم رو دیدم، اونجا سلام کردم به گنبد، سلام علیک یا علی بن مسرز.
لااقل اونجا روی زمین بتونی سلام کنی.
دقیقا. من سلام که دادم آقای دکتر، در فاصله نسبتاً دوری از خودم یک نوری رو من می‌دیدم که از روی سطح زمین به سمت آسمان داره تابیده میشه. یک نوری شما فرض بفرمایید مثل لیزر، یک لیزر رنگی بود، سبز بود یا آبی، نمیدونم، یادم نیست، یا شاید هم هر دوش، سبز آبی. این از روی زمین آیا دکتر به سمت آسمون داشت تابیده می شد. این نور یه خط نوری رو تولید کرده بود و من از حرم امام رضا داشتم اون نور رو می دیدم و انگار که به من می فهموندن که اگر جواب سوالت رو می خوای برو سمت اون نور، برو ببین آقا چرا اومده بالای سرت، چرا اومده به دادت رسیده. Thank you.
عمودی بود؟
بله، از سطح زمین شما فرض بفرمایید یک لیزر رو گذاشتین رو به آسمون و این لیزر رو روشن کردین، همچین نوری از زمین به سمت آسمون تابیده میشد و نگاه من به اون جذب شد. من میدونستم جواب سوالم اونجاست، اگه میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده باید برم اون نور رو ببینم، دریابمش. توی حرم که بودم آقای دکتر، به غیر از آدمهایی که میدیدم اونجا، فضا طوری بود که انگار زمان مرده بود آقای دکتر، نسبت به قبل انگار اون زمان انگار تموم شده بود، یه حالت سیاه سفیدی انگار داشت، نه که بگم رنگی نبودا، حالت سیاه سفیدی اونجا من حس میکردم. اطرافمو که میدیدم کامل متوجه میشدم خب این اتفاقات افتاده، ما رو گذشته است و تو هیچ دخل و تصرفی نمیتونی اینجا داشته باشی، تو فقط اومدی جواب سوالت رو بگیری. توی اون حرم آقای دکتر من انسانهایی رو میدیدم که میان و دارن میرن برای زیارت، انسانهایی که نورانی بودن، دقیقا مثل همونهایی که تو بهشت دیدم. میزان نورها رو من تشخیص میدادم آقای دکتر، یه عده می اومدن نوری از خودشون نداشتن، یه عده کم نور داشتن، یه عده فوران نور بودن. اینها رو من می دیدم و برام جالب بود چقدر فرق بین آدم ها. لابلای آدم ها موجودات دیگه هم می دیدم آقای دکتر، موجوداتی راست قامت بودن و اینها انسان نبودن، یعنی مشخص بود که انسان نیستن، گوش‌های کشیده، بینی‌های کشیده و صورت کشیده‌ای داشتن آقای دکتر، راست قامت هم بودن و مثل ما حالت عادی راه نمی‌رفتن، اینها روی نوک پنجه‌های پاشون راه می‌رفتن. حالا این که بعضی وقتا میگن مثلا سم، من سم ندیدم، اینها روی نوک پنجه‌های پاشون حرکت می‌کردن و اینها هم داشتن می‌رفتن به سمت حرم و داشتن می‌رفتن به سمت ذریح برای زیارت. چهره هاشون رو که می دیدم آقای دکتر، اینها هم چهره های نورانی داشتن، یعنی اگر در این بدن من اونها رو ببینم شاید ترس تمام وجودم رو برداره، اما اونجا چون من داشتم نورشون رو می دیدم لذت می بردم نگاهشون می کردم. اینها چهره های بسیار نورانی داشتن و برای زیارت اومده بودن، تعدادشون هم خیلی زیاد نسبتا نبود، شاید هر مثلا 50 نفر 10 نفر 50 تا مثلا آدم، 10 نفرم لابلا بود و اینها هیچ کدوم من رو نمیدیدن، نه آدم ها نه اون موجوداتی که خدمتتون عرض کردم، اینها هیچ کدوم من رو نمیدیدن و اگر هم برخوردی بود از درون اینها من میتونستم رد بشم. برام جالب بود اما اولویتم اون نور بود، رفتم به سمت اون نور، اومدم و از حرم از سمت فلکه آب اومدم بیرون، باز توجه هم به یک چیز دیگه جذب شد، دیدم چقدر چیزهای جالبی من دارم میبینم، چه موجودات جالبی من دارم میبینم. اینا رو اصلا من خب اونجا خونه و ما فلک زد بود، یه زمان دو تا فلک فرقشه تا فلک آب، من اینا رو هیچ وقت نمیدیدم. بعد میدیدم که این دروازه های ورودی حرم که هست یک دیواره های بلندی هست، روی این دیواره های دکتر یه سری افراد نورانی بودن، یه سری افراد نورانی حالت زره پوش بودن.
اون چیزی که من یادم میاد 3 مدل مثلا شاید لباس داشته باشن، ولی غالبا غالب پوششی که داشتم یک انگار که پوشش بلندی تا زیر زانوها، ولی انگار که از جنس فلز نبود ها، ولی خب چیزی که بتونیم متوجه بشیم مثلا خدمتتون عرض کنم، انگار که از جنس طلا بود، طلای محکم و زرهگونه.
این که زره میگم خدمتون، منظورم فلز نیست که مثلا فلز به تن بود، اصلا این من همچین چیزی رو درک میکردم که انگار یک لباس رزمی تنشونه، این لباس طلایی رنگ بود و بسیار اینها نورانی و زیبا بودن، قدهای بلندی داشتن آقای دکتر، شاید نزدیک به 3 متر تا 4 متر اینها قد داشتن، بالای اون دیواره ها بودن، بالهای بلندی داشتن آقای دکتر، بالهای سفید و نورانی بسیار بلندی داشتن و به فاصله مثلا چند متر 5-6 متر اینا روی این دیواره ها ایستاده بودن.
باز بعضی هاشون مثلا به بالاتر بودن و داشتن بال میزدن، انگار که روی آسمون مونده، اینا همینجور ثابت روی آسمون بال میزدن و روی هوا انگار بودن، نه ایستاده بودن. اصلا من مونده بودم چقدر اینا خوشگلن، چقدر اینا باوقارن. حالا اصلا جنسیت درشون مطرح نبوده که میری شما دنبال این بگردی که زنه یا مرده، اصلا نمیرفت ذهنت اونجا، ولی خب در قامت انگار که مرد بودن.
یک حالت مثل تناب یا شلاقی از جنس نور به کمرشون هم بود. اینها خب مشغول یک کاری بودن، بی خود که اونجا نبودن.
اینها انگار داشتن حراست میکردن از یک چیزی، از یک حریمی. اینا مدافع یک حریمی بودن و هر کسی اجازه ورود به اون حریم رو نداشت.
نگاه هم به سمت مردم که اونا انسانهایی رو میدیدم کم نور، پر نور، بدون نور و بعضا تاریک. انسانهایی رو میدیدم که آقای دکتر تاریکی داشتن، یعنی علاوه بر این که نور نداشتن، تاریکی هم از اینها ساطع میشد. این تاریکی های دکتر یه سری موجودات رو به سمت اینها جذب میکرد. این موجودات که دارم میگم بهتون موجودات کوچیکی بودن، شاید شما حساب کنین نیم متر مثلا. اینها بوی تعفن آوری داشتن، بوی تعفن عجیب های دکتر، این یک تکه گوشت فاسد شده، خیلی رقتن، خیلی کثیف، خیلی زشت، و غلط میخوردن و به سمت این تاریکی ها می اومدن، این تاریکی هایی که از انسان ها ساطع می شد. من اونجا یه خانومی رو دیدم آقای دکتر، ایشون در حال در داشت این کار رو انجام می داد. از داخل کیفش یه چادری رو داشت در می آورد که سرش کنه این چادر رو و وارد حرم بشه. این خانوم متاسفانه آقای دکتر پوشش مناسبی نداشت. ببینید هم ایشون خانم زیبایی بودن، زیبارو بودن واقعا، و هم اینکه پوشششون خیلی مناسب نبود. لباس چسب و بدن نمایی داشتن. اونقدر آقای دکتر این تاریکی ها اطراف این خانم پرسه میزد که اون نورهایی که درون اون خانوم هم بود محو میشد، و این تاریکی هایی که اطراف این خانوم پرسه میزد، این که میگم خدمتون تحلیل خودم نیست، این چیزی بود که من درک کردم. این تاریکی های دکتر حاصل نگاه های هرزه مردایی بود که به این خانوم نگاه کرده بودن. یعنی تمام اون مردهایی که به این خانم نگاه میکردن، چشمشون به این خانم بود، یه سری تاریکی ها رو به سمت این خانم میفرستاد و این تاریکی ها دور تا دور این خانم حلقه میزد انگار، و باعث میشد اون نوری که درون این خانم هستش هم محو بشه، یا اگر نوری میخواد ساطع بشه این تاریکی ها اون رو میبلید. و این حاصل نگاه های هیز و هرزه مردهایی بود که به این خانم به چشم بد نگاه کرده بودن متاسفانه. و نکته بدش اینجاست که اون تاریکی ها باعث جذب همون موجودات کوچک و چندش آور و تعفن آور و بدبوی بود که می اومدن و انگار که تغذیه می کردن از این تاریکی ها. هر جا اون تاریکی ها بود اینها به سمتش هجوم می بردن. یک حالت مثل کرمهایی از بدن این موجودات مثلا زده بود بیرون، اینها بزرگ و کوچک میشد، و من داشتم میدیدم که یکی از این موجودات به پای این خانم چسبیده، خودش نچسبیده.
بند ناف مثلا نوزاد رو در نظر بگیرید، یکی از اعضای بدنش مثل همون بند ناف یک لخته خونی انگار فشرده شده بود، این اون لخته خونی رو وصل کرده بود به دور پای این خانوم، و هر جا که این خانوم قدم میذاشت این انگار که خودش رو به واسطه اون بند ناف چسبونده بود به پاهای این خانوم، و هم باعث میشد که انگار اثر جسمانی داشت روی اون خانوم که ایشون اصلا انگار راه رفتنش دچار مشکل میشد، و هم اینکه این موجود چسبیده بود بهش و باعث میشد باز موجودات دیگه هم بخوان مثلا به ایشون نزدیک بشن.
ایشون چهره خندانی داشتن، خوشحال بودن، خنده رو بودن، اما درونش رو که نگاه میکردم، روحش رو که میدیدم ناراحت بود آقای دکتر، گریه میکرد از اون موجودی که بهش چسبیده و از اون تاریکی هایی که دور تا دور این خانم حلقه زده. و علاوه بر این که روی روح ایشون تأثیر داشت آقای دکتر، باعث میشد که بدنشون هم حتی کبود بشه یا یه سری بیماری ها ایشون بگیرن. یعنی میخوام بهتون بگم علاوه بر این که غیر مادی و غیر عادی بود، اینها روی فیزیک انسان‌ها، روی جسم انسان‌ها هم حتی اینها متاسفانه تأثیر داشتن. و من می‌دیدم که ایشون، این خانم، پاهاش کبود شده، تکه تکه کبود میشه پاهاش، و این به خاطر همون بند نافی بود که این اون موجود دور پای ایشون پیچیده بود و این نمی‌دیدش، اما باعث می‌شد که این سنگین‌تر حرکت کنه، این درد می‌کشید. من می‌فهمیدم که این خانم داره درد می‌کشه، اما نمی‌دونست علتش چیه. و به محض اینکه آقای دکتر این خانم میرفت و نزدیک دروازه های حرم مطهر میشد، از این دروازه ها میخواست رد بشه، اون ورودی های حرم رو که سپری میکرد، این افراد نورانی و بالدار، اینها بال میزدن آقای دکتر،
یک بالی میزد، اون بال یک موجی رو روی هوا ایجاد میکرد و اون موج که میرسید به سمت این خانم، اون موجودی که چسبیده بود به این خانم توسط اون بال انگار که پرت میشد، انگار که تو حق ورود نداری. خود خانم نه، اون موجودی کریه
و چندشاور و تعفن خیلی زشت، اینها جدا میشدن و اکثرشون که به این مردم چسبیده بودن، به انسانها چسبیده بودن، که قبل از این که اصلا به ورودی بخواد برسه، اونها میدیدن اون افراد رو، فرار میکردن. اما بعضی هاشون بود که مثلا همونجور چسبیده بودن. این چسب ها بعضی وقتا با بال زدن ها اینها جدا میشدن و پرت میشدن و محو میشدن، دود میشدن اینها توی هوا. و یا اینکه اگر با بال زدن از بین نمی رفتن، اون تنابی که گفتم حالت شلاق مانند از جنس نور بود، اون فرشته ها می اومدن و با شلاق اینها رو می زدن و اون حالت بند ناف رو قطع می کردن و اینها باز هم نابود می شدن. یعنی اینجوری خدمتتون عرض کنم، اینها وارد حرم که می خواستن بشن، انسان هایی که می خواستن وارد حرم بشن آقای دکتر، پاک وارد می شدن. اون تاریکی همراهشون بود ها، این موجودات زشت و کریه اینها از بین می رفتن. اون افراد که بالای دیواره های حرم بودن آقای دکتر، حراست می کردن این مسیر و این رفت آمدها رو، اجازه نمی دادن اون موجودات چندش بدبو وارد حرم مطهر بشن. انگار این یک حریم پاکیه و داره توسط این افراد حراست و حفاظت میشه. هر چیزی نمی تونه وارد این حریم الهی بشه. اینطور خدمتون عرض کنم.
بالی بزنیم، پری باز کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
تو همین حال و هوا که بودم آقای دکتر، باز دوباره توجه هم جذب شد به همون نوری که خدمتون عرض کردم، اون نوری که از سمت زمین به آسمون حالت یه خط لیزری مانندی بود و من برای جواب سوالم باید میرفتم اونجا.
سوال چی بود؟
که چرا آقا اومدن و اومدن بالای سر من و من حقیر کجا و ایشون کجا؟ چرا آقا اومدن و میخوان به من کمک کنن؟ سوال این بود. من در آن واحد آقای دکتر که این چیزهایی که می دیدم دیگه برام طبیعی شد دیگه برام جذابیت خاصی نداشت و باز هدفم شد اون نور. در لحظه اراده کردم آقای دکتر، شما فرض بفرمایید از درب خروجی حرم یا ورودی حرم فلکه آب تا اون قسمتی که اون نور بود فلکه زد، این مسیر رو من در لحظه آقای دکتر طی کردم. یعنی اصلا این طور نبود که بگم من با سرعت رفتم، در آن واحد اینجا، در آن واحد اونجا ظاهر شدم و بالا سر اون نوری که به سمت آسمون رفته بود. منشأ اون نورای دکتر خودم بودم. این که میگم خودم، خود امیر حسینی بود که 15 سالش بود و کنار خیابون دور همون میدون فلکه زد وایساده بودم. یه برگه دستم بود، روش نوشته شده بود منزل سویت هتل. این برگه دست من بود و من دنبال مسافر میگشتم، دنبال زائر میگشتم.
چرا اینو به شما نشون دادن؟ مگه شما چون این کاری کرده بودین؟
بله، من همونطور که خدمتون عرض کردم هر راهی که حلال بود و به قول خودمون پول توش بود من میرفتم سمتش. این شغل راهنمای زائر طوری بودش که هر موقع که دوست داشتی میرفتی دیگه، دست خودت بود. و هر موقع که من درسی نداشتم، سرم خلوت تر بود، برگه رو برمیداشتم، برو فلکه زد کنار خیابون وایسا، بقول خودمون سنگ مفت و گنجشکم مفت، وای میسادم و زائر پیدا میکردم، اینها رو راهنمایی میکردم، میبردمشون به سویت یا هتل معرفی میکردم و کمیسیون خودم رو میگرفتم. اونجا من خود 15 سالم رو دیدم کنار خیابون به همین ترتیب که خدمتون گفتم. برام اول خیلی جالب بود که خودم رو تو اون سن میدیدم، یکم کیف میکردم، مثلا چقدر کوچیک بودی هنوز، مثلا تحریش هم نداری و موها چقدر پرپشته، مثلا از اینجور چیزا. همینطور که داشتم نگاش میکردم خودم رو، خود 15 سالم رو دیدم، یه ماشین مزدای باری، رنگش نقرابی بود، عرضم به حضورتون تک کابینم بود آقای دکتر، اومد و اینها مسافر بودن بنده خدا. اون فصل هم فصل زائر خیزی نبود، یعنی زائر به اون صورت، مسافر به اون صورت مشهد نداشت. فکر میکنم پاییز بود چون هوا سرد بود، لباسی که تن من بود کت بود و مشخص بود یه لباس گرمی بود.
بنده در ماهای گذشته اطلاع رسانی کردم در صفحه شخصی خودم در اینترنت و اعلام کردم که در چنین تاریخی چنان ماشینی با چنین مشخصاتی چنان خانواده‌ای آمدن مشهد، مشخصات دادم و فراخوان زدم که این خانواده پیدا بشن و اگر بتونیم باهاشون گفتگو کنیم. به هر حال هنوز موفق نشدم و این خانواده عزیز الان اگر از طریق برنامه ما متوجه این جستجوی ما میشن، لطفاً پیام بدن، ارتباط بگیرن و شاید بتونیم تا پیش از پایان ماه رمضان گفتگوی کوتاهی هم با این خانواده عزیز داشته باشیم. بله،
یه آقا و یه خانومی بودن، تقریباً 30 سال بودن اینها. آقا یک چهره لاغر و سبز روی تقریباً داشتن، سیبیل داشتن، قد متوسط، و خانومشون هم چادری بودن. من خانومشون رو حقیقتاً ندیدم. ایشون یک همراه دیگه هم داشتن آقای دکتر. این که من عرض میکنم خدمتون، تأکید میکنم که اون مزدا دو تک کابین بود به خاطر این بود، اون قسمت بار این ماشین، این خودرو، یه حالت مثلا از این چادرهای برزنتی کشیده بودن، زیر اون یه فضایی رو، یه لافت و شکی به قول خودمون پن کرده بودن، یک خاش خانم مسنی اونجا دراز کشیده بود و در اون قسمت بار ایشون مریض بودن، هم جهت مداوا اومده بودن انگار مشهد. چون
مطمئنید مریض بودن یا حدس میزنید؟
نه مریض بودن، مطمئن.
چون خودشون گفتن،
خود اون آقا به من گفتن، چون توی اون فصل اصلا زوار خیلی کم بود آقای دکتر، و این که زوارم میومد معمولا یه شب دو شب بود، اینها 10 شب میخواستن اقامت بکنن. یعنی به من هم اول گفتن که ما میخواییم 10 شب بمونیم، چون حاج خانم رو میخواییم ببریم برای دوا درمون. آوردیمش هم که حرم امام رضا هم بره زیارت و انشالله که امام رضا شفاشو بده.
این چادر برزنتی که کشیده بودن واسش پایه و سقف زده بودن یا اینکه رو لب به لب دیوارها
لب به لب بود
لب به لب دیوارها
این حالت فنس مانند و اینها هم نداشت، این صاف بود و یه قسمتی از این چادر انگار برداشته میشد و انگار اون آقا و اون خانم با این حاج خانم صحبت میکردن.
به تجربه به بنده ثابت شده بسیاری از افراد سبز رو بودن خودشون رو قبول ندارن، میگن من پوستم سفید سبزه نیستم، علتش هم گناهی هم ندارن، علتش این هست که واقعا پوستشون سفیده و اینها آفتاب سوخته شدن، ممکنه فرد زیر آفتاب زیاد کار میکنه و سبزه نیست، پوست سبزه ای نداره. بنابراین راننده محترم، اگر به سبزه رو بودن قبول دارید خودتون رو که همین، اگر هم قبول ندارید بازم همین، یعنی اون رو ملاک قرار ندید. بفرمایید.
بله عرض میکردم خدمت. من با این آقا صحبت کردم که چقدر میخواین تشریف داشته باشین مشهد و اینشون گفتن و توضیح دادن و ملاکشون این بود که مناسب ترین قیمت ممکن رو در همون حوالی فلکه زد برای من پیدا کن. من گفتم با خودم خب اون موقع تقریبا اکثر سویت ها هتل ها اینها مثلا آپارتمان یک خوابشو تقریبا 30 تا 35 هزار تومان هر شب میدادن، بالاتر از اینها بودا، ولی چون فصل زوار نبود، مسافر کم بود، قیمتا میشکست میومد پایین. من گفتم خب این 30 تومان هستش. گفت نه آقا ما نصف اینم به زور میتونیم بدیم. گفتم پس بذار میبرم یه جا این بند خدا از همه مناسب تره، از این کمتر پیدا نمیکنی، هم نزدیک حرم باشه هم تر و تمیز باشه سویتش، و این بابا خیلی بنده خدا منصفه حقیقتشو بگم خدمتتون، یعنی من هر وقت اینجا ظاهر بردم بر نگشته دیگه، چون اینقدر سویتش تر و تمیز و قیمت مناسبه معمولا همه قبول میکنن همو اول. این سویتی که خدمتتون عرض میکنم خیلی هم از فلکیزه دور نبود. این آقا رو به هر حال من تا اون محلی که خدمتتون عرض کردم که قیمت سویتش خیلی هم مناسب بود بردم. گفتم آقا این بنده خدا قیمت سویت شبی 20 تومن گفته، ولی خب من همین چند شب قبل بردم براش مسافر، چون مسافر کمه تا شبی 16 تومن 17 تومن هم راه میاد، اونطور نیستش که کوتاه نیاد، معمولا کوتاه میاد، آدم منصفی هم هست. هرچند که همون موقع هم آقای دکتر این 20 هزار تومنی که دارم خدمتتون عرض میکنم صحبت 30 و 35 هزار تومن بود، یعنی این آقای داوودیان هست فامیلشون خدا حفظشون کنه، این آقای داوودیان واقعا منصف بودن در این بابت، و من به هر نحوی که بود ایشون رو به همراه خانواده شون بردم و اون سویت رو نشون دادم. ایشون رو هم که رفتن و سویت رو دیدن پسندیدن دیگه، گفتن ما فقط اومدیم که حاج خانم رو ببریم دکتر، خیلی هم سخت نگرفتن، دقیقا همونی بود که میخواستن، هم نزدیک به اون منطقهی بود که میخواستن، هم قیمتش هم مناسب ترین بود. من به عنوان شخصی که کنجکاو بودم، یعنی اون امیر حسین 15 ساله تحت اختیار من نبود، من اون شخصی بودم که اومده بودم جواب سوالم رو بگیرم، منم به دنبال اینها میرفتم که ببینم خب چی قراره بشه.
الان اینا رو دارن به شما نشون میدن که متوجه بشید که چرا حضرت اومدن کمک کنن بشن. علت کمک این اتفاق است؟
دقیقاً بله همین اتفاق. من وارد سویت شدم به همراه اون آقای مسافر و خودم هم این که میگم من منظورم اون 15 ساله است، و خودم هم که دنبال اینها میرفتم ببینم چه خبره چی میخواد بشه. عرضم حضورتون این قسمت رو هم من داخل اون تونل زندگیم دیده بودم آقای دکتر، اما به خاطر این کاری که کرده بودم خیلی آنچنان نور خاص نیومده بود سمت من، یعنی کارم جز کارهای خوب بود ولی برای من خیلی مهم نبود، چون خیلی کارهای نورانی تر از اون هم داشتم من، یعنی اینکه برم روش ریز بشم ببینم چه اتفاق بود دقیق نه، از روش رد شده بودم، یعنی این رو تو اون تونل هم به من نشون داده بودن که داشتی زوار کشی میکردی و زائر رو بردی و این صحبت ها.
یعنی از نگاه خودتون یه کار خوب معمولی بود؟
خیلی معمولیه، اصلا برام مهم نبود به اون صورت. حالا جلوتر متوجه میشین
به پایین.
آره چون جلوتر متوجه میشین، چون یه جورای من اصلا روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده بودم.
بله.
اینطور بگم خدمت.
و الان این صحنه رو از حدقه چشم از نقطه نگاه اون امیر حسین 15 ساله می دیدید یا از نقطه نگاه امیر حسینی که الان؟
هر دوش، یعنی اگر میخواستم میرفتم درون خود 15 سالم و از اون قاب زاویه رو میدیدم، از اون قاب نگاه میکردم، اگرم نمیومدم دورتر میستادم و از دور نگاه میکردم به این اتفاقات.
امیر حسین چند ساله؟ این یکی
15 ساله و اونی که خودمم خود
چند
واقعی.
ساله؟
25 یا 6 سال.
26 ساله. دو نگاه، امیر حسین 15 ساله و 26 ساله.
بله.
خب
بالاخره ایشون هم ما رفتیم وارد این اتاق مدیریت سویت شدیم و با این آقای داوودیان یه مذاکره ای به اصطلاح بکنیم و ببینیم میتونیم بیشتر از این باشون ازشون تخفیف بگیریم یا نه. خب معمولا این کار انجام میشد و ایشون قبول میکردن. اونجا ما با این آقای داوودیان عزیز، منو 15 ساله که صحبت میکردم، اول مثلا صحبت کردم گفتم این آقا 10 شب میخوان بمونن، خب ایشون طبیعتا خوشحال شد چون بازار خراب بود، فصل مسافر نبود و 10 شب اصلا خیلی کم، خیلی نادر بود این اتفاق. اول خوشحال شد و گفت بله هست و اینا. گفتم فقط آقای داوودیان این بنده خدا نظرش مثلا 16 تومنه، برای 10 شب میگه تهش من 165 میدم. بعد ایشون گفتش که نه، من 200 تومن کمتر نمیدم، همون شای 20 تومن که صحبت کردم. بعد هی من باش مثلا صحبت میکردم آقا این بند خدا مثلا 10 شب میخواد بمونه، الان ظاهر نیستش اینا، ایشون قبول نمیکرد. اصلا برخلاف همیشه همیشه که من ظاهر میبردم و ایشون طبیعت همون جور عادی سری قبول میکردن، اصلا هم چکوچونه براشون نبود، فقط میگفتن اب نداره بذار مثلا مسافر بره مستقر بشه. اونجا اصلا عجیب غریب بود آی دکتر، با این که میگم 10 شب بود و سود خوبی هم نسبتن، یعنی 10 شب شما خیالت راحته که سویتت پره، اونجا ایشون قبول نمیکرد. من امیر حسین 26 ساله از دور که داشتم این ماجرا رو نگاه میکردم آی دکتر، یک موجودی رو اونجا دیدم، یک موجود بسیار زشت، کریه و بد قیافه. وحشتناک نبود، این که بگم بخوام ازش بترسم اینطور نبود، خیلی ازش بدم میومد، خیلی چندشاور بود، کریه بود چهره این. من به محض ای که اون رو دیدم آی دکتر متوجه شدم که این موجود از گونه همون موجودی بود که من داخل حرم دیده بودم، که عرض کردم خدمتون راست قامت بود و روی پنجه های پاش راه می رفت. این از همون گونه بود، اما فرقی که داشت اینه می مونه که شما فرض بفرمایید مثلا ببر و این گربه های خیابونی، ببر هم شما ببینید متوجه می شید این گونهش از گربه هاست، اون گربه خیابونی هم همینطور. اون مثل اون ببره بود، اونی که تو حرم من دیده بودم با اون اباحت و زیبایی و بزرگی، این نه، این مثل اون بچه گربه بود، مثل گربه خیابونی بود، کوچیکتر بود و چهرش زشت و کریه بود، اما از همون گونه بودن، یعنی مشخصات ظاهری همونطوری بود، اما من که میدیدمش از این اصلا بدم میومد، چندشم میشد، اصلا نور که نداشت، هیچی تاریک بود، چندش آور. بخوام مثلا دقیق‌ترش رو خدمتون عرض کنم، یک جوجه مثلا شما کبوتر در نظر بگیرید، تازه از تخم اومده بیرون، پوستش چه حالتی داره، یه چیزی مثل کبود مانند هستش، این مثل همون جوجه، یه حالت کبود آبی تیره‌ای، مثلا یک حالت گاف صندوق یا یک فایل فلزی اونجا یک گوشه اون سویت بود، اون اتاق مدیری سویت بود، این روی اون می نشست، مثل یه میمون هم می نشست، به جایی که صاف وایسه مثل میمون بود، این شبیه یه میمون بود و با یه سرعت بی نهایت در یک حد مثلا یک بشکن زدن، این از اونجا می اومد روی میز کار این مدیر هتل و در گوشش صحبت می کرد، نه اینکه دستشو بیاره، خودشو نزدیک می کرد، نمی زاش صحبت های دیگه بهش برسن، این هی صحبت می کرد در گوش اون مسئول هتل که لج کرده بود، نمی زاش انگار ما تخفیف بگیریم، در گوشش سی صحبت ها می کرد، باز برمیگشت سر جای اولش روی همون گاف صندوق فلزی و می خندید. خنده هایی که این میزد من حالم به هم میخورد آی دکتر، صدای خنده های اینو که من میشنیدم حالم به هم میخورد، و توی اون محیط فقط من بودم، من امیرحسین 26 ساله بودم که اون رو میدیدم، بقیه نمیدیدنش.
امیرحسین 15 ساله 15 سالم هست دیگه؟
بله.
نمیبینه؟
نه، از هیچ کس اونجا نمیدید، فقط من 26 ساله میدیدمش و ریز به ریز کارهایی که این میکرد رو من آنالیز میکردم. های دکتر،
در گوش اون فردی که مهماندار بود، صاحب مهمان سرا بود، صحبت میکرد.
بله.
صدای او چطور بود؟
الان خدمتتون هست. یک قابلیتی که این موجود داشت های دکتر، تقلید میکرد صدا رو. این تقلید کردنه طوری بود که مو نمیزد، انگار که اون آقای داوودیان خودش داره فکر میکنه. خودش داشت فکر میکرد و اینها فکر اونه تو ذهنشه. حالا این که چی میگفت؟ در گوشش من میشنیدم که میگفت الان خانوم فلانی که نظافتچی اونجا بود، 5 شب حقوقشو ندادی. این بند خدا پولا
ندادی یا ندادم؟
نه، این بهش میگفت که ندادم. این از به عنوان خود اون آی داوودیان صحبت میگن، من اینجوری دارم خدمتون عرض میکنم.
بله.
انگار که اون موجود سوار بر ذهن ایشون میشد و به جای ایشون فکر میکرد، اما در گوشش اینها رو میگفت
با صدای خود
آی داوودیان.
فعلش هم اول شخص مفرد بکنم.
دقیقاً اول شخص مفرد، خودش میگفت من الان من حقوق این خانم نظافتچی رو ندادم، اومده به من گفته من 5 شب جلوترم حقوقمو میخوام، نداری بدی، تخفیف نده بهشا، الان اینقدر میخوای پول آب بدی، پول برق بدی، پول گاز بدی، ندی بهشا، این تخفیف رو ندی که سرت کلاه رفته. این موجود های دکتر هوشمند بود، استدلال هایی که می آورد از روی حقیقت بود، یعنی از خودش حرف در نمی آورد، اطلاعات داشت، واقعا راست میگفت. اون خانوم 5 شب حقوقش عقب افتاده بود و 5 شب هم جلوتر میخواست حقوقشو. واقعا راست میگفت، قبضای اون سویت عقب افتاده بود و این بنده خدا میخواست قبضاشو پرداخت کنه. اما نکته اینجا بود که کاری که میکرد اون موجود های دکتر روی فقط نیمه خالی لیوان مانو میداد، فقط منفیا رو میگفت، نمی اومد بگه مثلا اونجا تکرار کنه، بگه که خب این 10 شب اگر خالی بمونه چی؟ اصلا همین هم که نداری که. اینها رو نمیگفت، روی اون نیمه خالی مانور میداد، فقط منفی نگری میکرد و ذهن اون بنده خدا آقای داوودیان رو این موجود پلید و زشت تحت شعاع قرار میداد با سرعت بی نهایت. من ریز به ریز، این که پیشتر خدمتون عرض کردم، گفتم من از لحاظ حس بینایی فوق العاده زیاد بودم، به حدی که الان میگم من نسبت به اون امیر حسین نابینام، من اصلا الان نمیبینم. من با این که آی دکتر اون موجود، شما فرض بفرمایید این محیط مثلا 4 متری رو در عرض 1/100 ثانیه طی میکرد، میرفت و شروع میکرد در گوشش صحبت کردن، این طی کردن این مسیر 4 متری شاید 1/100 ثانیه طول میکشید. من برای خودم چالش بود، خب این چقدر سرعتش زیاده، من برای خودم اون لحظه چالش بود و گفتم بذار من امتحان کنم ببینم من چقدر میتونم سرعت داشته باشم. باورتون نمیشه های دکتر، این که میگم شاید یک مقدار جالبم باشه، برای خودم چون از اون موجود بدم میومد چالش درست شده. اگر این موجود در 1/100 ثانیه این محیط 4 متری رو طی میکرد، من 1000 بار شاید 10000 بار این مسیر رو طی میکردم، رفت و برگشت، تازه نه که فقط برم، میرفتم
تو یک بار رفتن اون شما
من
بارها
بالای 10000 بار میرفتم و برمیگشتم. و این که میگم بینایی بی نهایتی داشتم،
یعنی سرعت شما چند هزار برابر اون بود.
اصلا اون در مقابل من پوچ بود، هیچ بود آیه دکتر، یعنی میخوام بگم اینقدر روحهای ما انسانها قدرتمنده. و از لحاظ بینایی میخوام خدمتون عرض کنم، من ریز به ریز فعل و انفعالاتی که در بدن اون موجود اتفاق می افتاد رو درک می کردم و متوجه می شدم.
چطور بود؟
لحظه ای که این می خواست سرعت بگیره و جا به جا بشه، به خودش حرارت می داد آقای دکتر، این حرارت باعث می شد که این تبدیل به دود بشه. من ریز این رو می دیدم، یعنی این در 1/100 ثانیه هم اتفاق نمی افتاد، این اتفاقاتی که دارم میگم این در 1/100 ثانیه هم اتفاق نمی افتاد، اما من ریزش رو داشتم می دیدم و آنالیز می کردم. این به خودش حرارت می داد، داغ می شد، این داغ باعث می شد که این گرما باعث می شد این تبدیل به دود سیاه بشه و این دود سیاه میرفت اون جایی که میخواست قرار میگرفت و باز این خودش رو فشرده میکرد، فشرده میکرد و میشد همون موجود کریه و زشت. این فعل و انفعالاتی که ایجاد میشد از این طریق بود، برای همون اینقدر سرعتش بالا بود، سرعتش به حدی بود که اصلا برای یک انسان در این کالبد غیر قابل توصیفه. و دلیل این که اون آقای مسئول سویت قبول نمیکرد، هر چقدر من صحبت میکردم، هر چقدر اون بنده خدا صحبت میکرد، هر چقدر ما استدلال میآوردیم براش، این بنده خدا قبول نمیکرد. میگفت نه آقا من خودم ندارم، مجبورم. راستم میگفت، حقیقتا راست داشت میگفت، یعنی این طور نبود که بگیم داره از خودش در میاد. هم وضعشون
حرفای اونو میشنید،
بله،
تصمیم بیان میکرد، میگفت نمیتونم،
نتیجه گیری میکرد، از اون
نتیجه حرفا. گیری رو بیان میکرد.
بله. این خنده هایی که این میکرد دکتر، تمام وجود من نسبت به این پر از نفرت میشد، اصلا حالم به هم میخورد از این خنده ها. من دیدم خب من که قدرت زیادی دارم، بذار برم و این حالشو بگیرم، لهش کنم اصلا. یعنی چهرهش خیلی کریه بود، میخواستم بهش نزدیک بشم چندشم میشد، ولی اینقدر این خنده هاش روی اعصاب من بود که من گفتم بذار برم حداقل اینو لهش کنم، بذار برم خالی کنم خودمو. اینقدر نسبت بهش قیز داشتم، نفرت داشتم. اومدم که برم نزدیکش، های دکتر شما فرض بفرمایید در یه فاصله چند سانتیمتری که از این قرار گرفتم، یک حائلی ایجاد شد، یه صفحه ایجاد شد.
ایجاد شد یا وجود داشت و نمیدیدی؟
ایجاد شد. من هر موقع میخواستم که برم به سمتش و یک تداخلی انگار توی اون روند ایجاد کنم، این حائل، این دیواری که حتی با همون چشم هم من نمیدیدمش، یک دیوار نامرئی، من که هجوم بردم به سمتش که گلوشو بگیرم، یعنی خفش کنم، بهش میگم خفش و اینقدر چرت و پرت نگو، بذار این کارشو بکنه، اون دیواره مانع منه. من برخورد کردم با اون دیواره و اون دیواره منو پرت کرد، هولم داد به عقب.
گذشته رو نمیشه تغییر داد.
دقیقاً میومدم داد بزنم، فریاد میزدم آقای داوودیان اینه، نگاش کن، این داره حرف مف میزنه، به این فکر کن که قراره 10 شب سویتت خالی بود. داد میزدم آقای دکتر. داد زدن من مثل این بود که توی استخر شما برین زیر آب، زیر آب تا حالا نمیدونم کسی رفته، من خودم امتحانش کردم، صدایی که، فریادی که شما میزنید تبدیل به حباب میشه و میره بالا، این حرکت نمیکنه که بخواد برسه به مقصد، انگار که من دارم تو خودم فریاد میزنم، این زیر آب من دارم فریاد میزنم، اصلا صدای من نمیرفت، اصلا کسی نمیشنیدش، هر چی داد میزدم، هر چی میخواستم هشدار بدم، من زیر آب انگار دارم فریاد میزنم. یه صدای ریزی میومد که خودتو خسته نکن، تلاش نکن، تلاشت بیفاید است. یه گفتم ولش کن دیگه، چیکار کن؟ اونجا برام سوال پیش اومد، خب این مرض، این موجود چیه؟ هدف این چیه؟ اصلا چرا داره این کارها رو میکنه؟ چه نفعی اصلا برای این داره؟ اون لحظه که من برام سوال پیش اومد، عرض کردم روال اون سمت به چه نحویه، شما تو ذهنت که یه چیزی میومد در لحظه درکش میکردی جواب رو. اون لحظه که من به این فکر کردم خب مرض این موجود چیه؟ چرا داره دشمنی میکنه؟ یه پرده انگار از جلوی چشم من برداشته شد آقای دکتر، و من درون آدمها رو میدیدم، درون بدن اون آقای داوودیان، درون بدن خود 15 سالم و اون آقای زائر رو من می دیدم. وسط قفسه سینمای دکتر یک گوی طلایی رنگ، نورانی به حدی زیبا قرار داشت که اصلا کیف می کردی فقط اینو نگاه کنی. یک گوی نورانی و طلایی رنگ وسط قفسه سینه همه انسان ها بود، همه بلا استثناء، یک نفر نبود که این گوی رو نداشته باشه، همه یک اندازه، همه به یک میزان هم نور داشتن. اون نوری که درون این محفظه ها بود رو آقای دکتر من لذت می بردم نگاهش می کردم، اصلا خسته نمی شدم، هر چقدر که به این گوی و اون نور درون این گوی خیره می شدم لذت می بردم. و من متوجه شدم که اون نور درون اون محفظه، اون نور طلایی رنگ، اون نور از جانب خداست. نه اینکه نعوذ بالله بگم که اون نور خدا بود، نه، اون نور از سمت خدا تابیده شده بود، اون نور نور خدا بود، اون تجلی نور خدا بود. هدف اون موجود های دکتر اون گوی طلایی رنگ بود، اون نور درون انسان ها بود. اون پرده که از جلوی چشمای من رفت های دکتر، علاوه بر صدای خنده های چندشاور اون موجود، من صدای خنده های دیگه هم میشنیدم. اصلا انگار که صدها هزار نفر مثل اون موجود هستن و همینطور دارن قهقه میزنن. برای این که ببینم این قهقه ها از کجا سایی دکتر، ارتفاع گرفتم از همون محیطی که بودم، اراده کردم در لحظه. شما فرض بفرمید که من حدود 100 متر رفتم رو به آسمون، رفتم ارتفاع بگیرم ببینم این صدای خنده ها از کجا داره میاد. باورتون نمیشه های دکتر، اون لحظه ای که من به اون ارتفاع رسیدم و نگاه کردم، بدون اراده خودم به زبونم اومد، گفتم یا حضرت عباس. فقط همین، نه از شدت ترس، نه از شدت تعجب آی دکتر. جنگ بود آی دکتر، یک جنگی بود که اصلا ماها نمیبینیم. همین الان هم که من و شما داریم صحبت میکنیم این جنگ ادامه داره. اینقدر از این موجودات زیاد بودن آی دکتر، همه جا بودن، هر جا که شما فکرشو بکنید اینها بودن، به جز یک جا که جلوتر خدمتون عرض میکنم، و تعدادشون خیلی زیاد بود آی دکتر. شاید به ازای هر یک آدم 2-3 تا از اینها وجود داشت و اینها یک شبکه‌ای رو ایجاد کرده بودن. من اون شبکه، اون پرده که از جلوی چشم من کنار رفت آی دکتر، من این شبکه رو میدیدم، مثل تار عنکبوت بود. این تار عنکبوت نامرئی بین تمام این موجودات وصل شده بود و اینها از اون طریق اطلاعات رو جابجا میکردن و بین خودشون به قولی به اشتراک میذاشتن. یک شبکه عظیم و بزرگ و بی نهایت از این موجودات، و همه اونها هدفشون فقط اون گوی نورانی درون انسان ها بود.
که با اون گوی چه کنن؟
انسان رو ببرن به سمتی که آی دکتر اون نور درون انسان ها، محفظه ای که اون نور قرار گرفته درش، کدر و تاریک بشه. اون نور که تاریک نمی شد آی دکتر، اون نور تجلی خدا بود، تجلی نور خدا بود، اون نور به هیچ عنوان خاموش نمی شد. اما اون محفظه ای که اون نور درش قرار گرفته بود، با کارهایی که من انسان انجام می دادم کثیف می شد، کدر می شد و لک می گرفت. اینطور خدمتون میگم،
مثل یک فانوس که روشنه، شعله اون تو هست، شیشه دورش دوده بگیره.
دوده بگیره، احسن، مثال کاملا دقیقی زدین آقای دکتر. و حالا چطور می شد که این کدر می شد و دوده می گرفت؟ تمام ورودی های بدن انسان های دکتر، شنوایی، چشایی، بویایی و حتی دیدن، ورودی بدن های ما هدف اصلی اونها بود. اینها میخواستن یه کاری رو انجام بدن که خواسته یا ناخواسته این نفس ما رو قلقلکش بدن، به قولی وسوسش کنن بره به سمتی که نباید. هر چقدر این ورودی های بدن ما از حرام تغذیه میکرد آی دکتر، اون نور و اون گوی بلورین درون قفسه سینه ها کدر و تاریک میشد.
این موردی که گفتید شبکه ای از اینها بودن که در سطح شهر پراکنده، برای هر انسانی 2-3 نفر، مطلبی بسیار شبیه به همین رو از تجربه‌گری در یکی از کشورهای غربی شنیدم که ایشون از کره زمین فاصله گرفتن و تمام مردم دنیا رو می‌دیدن. به ازای هر یکی از مردم دنیا لااقل یک موجود بود که شبیه به دود، حالا این که شما گفتید اون موجود تبدیل به دود میشد و حرکت میکرد، تیره و دود مانند یه جورای یارگیری کرده بودن و ادامه ماجرا مفصله. خب متاسفانه ایشون هنوز حاضر نشدن در برنامه ما بیان و اون تجربه بسیار آموزنده خودشون رو بیان کنن. چیزی که از ایشون میشنوم بسیار شبیه به شنیده های بنده از اون تجربه‌گر هست. دو نفری که از هم بی خبر هستن و همدیگر رو نمیشناسن. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ورودی بعدی های دکتر دهان بود، نه صحبت کردن و تکلم، خوردن، نوشیدن. اون مالی که، اون غذایی که، اون نوشیدنی که ما به دست میاریم از چه طریقی به دست اومده، اون ثروتی که اندوخته شده و اون مواد غذایی باش تهیه شده آیا از راه حلال بوده یا حرام. من میدیدم اینها به کسبه، دور تا دور کسبه ها رو حلقه میزدن و صحبت میکردن باشون، استدلال براشون می آوردن از این که مثلا شما اجارت رفته بالا، از این که نمیدونم پول کارگر اینقدر شده، بیا این کار رو انجام بده، نمیدونم گران فروشی کن، کم فروشی کن، و از این طریق باز دنبال همون هدفشون بودن که مال حروم رو بیارن توی سفره و ورودی بدن رو با حروم آغشته کنن. و اون ورودی وقتی که با حرام آغشته می شد آقای دکتر، اون ظرف گوی بلورین اون تاریک و کدر می شد. ما از اونجا که داشتیم می اومدیم با این آقا ناامید بیرون، دیگه من دیدم نمیتونم کاری بکنم، از ایشون عذرخواهی کردم. من 15 ساله از اون آیه ظاهر عذرخواهی کردم، گفتم آقا شرمنده وقت تام گرفتم، من فکر نمی کردم اینطوری بشه.
دیگه با حالت ناامیدی این بنده خدا برگشت و رفت سوار ماشینش بشه که بره. منم همونطور داشتم برمیگشتم. این ورودی سویت یه حالت مثلا راهرویی داشت که ماشینا رو می آوردن پارک میکردن. من تو همون راهرویی که داشتم دنبال خود 16 سالم میرفتم، یه لحظه خود 16 سالم ایستاد، یه چیز اومد تو ذهنش.
من فکر امیر حسین 15 ساله رو اونجا داشتم میخوندم آقای دکتر. هرچی امیر حسین 15 ساله فکر بهش میکرد، انگار من داشتم بهش فکر میکردم. کاملا متوجه بودم که داره به چی فکر میکنه. فکرشو داشتم میخوندم. امیر حسین 15 ساله داشت با خودش فکر میکرد که
خب این بنده خدا ظاهره که میگه من تا 17 تومن راه میام. منم که کمیسیونم صدی 15. یه دو تا چهار تا کردم، گفتم خب این میشه 10 شبش 200,000 تومان، کمیسیون من میشه 30,000 تومان. من برم بهش بگم آقا من اصلا کمیسیون نخواستم، بذاری بنده خودم حالا خون بالا خون نشه، شو بگو اصلا زوار نیوردی اینجا.
من یه لحظه اون بنده خدا رو صدا کردم، گفتم آقا وایسا من برم با آقای داوودیان یه صحبت دیگه بکنم. دویدم برگشتم رفتم تو اتاق مدیر سویت آقای داوودیان، بهش گفتم آقای داوودیان این بنده خدا که داره میره، اگه 10 شب میخواست بمونه 200,000 تومان میشد هزینه 10 شبش، از این 200,000 تومان 30,000 تومان کمیسیون منه، درسته؟ ایشون گفت آره درست. گفتم آقا من 30,000 تومان رو نمیخوام، اون 30,000 تومان باشه برای خودتون، همون شبیه 17 تومان بهشون بده. ایشون میگه 16.5، شما بیا و قبول کن 165 برای این 10 شب بگیر ازش. ایشون هم استقبال کرد.
یعنی من 30 تومان خودم رو نمیخوام،
آره،
شما هم یک 5 تومن کم کوتاه بیا.
کوتاه.
بله.
این بنده خدا هم دیگه اون لحظه قبول کرد. گفت خب چقدر خوب. قبول کرد، گفت باشه برو بگو بیاد. امیر حسین 15 ساله آقای دکتر دوید از در بره بیرون، منم باهاش داخل اون سویت اتاق مدیر بودم.
یعنی امیر حسین 26 ساله.
بله. من اونجا بودم. امیر حسین 15 ساله که دوید رفت بیرون به اون زائر بگه برگردین حل شد، همون 165 قبوله، معامله جوش خورد. این موجود رو من داشتم میدیدم آقای دکتر.
این دیوانه شد، اصلا سرشو میکوبید به در و دیوار، جوری سرشو میکوبید به در و دیوار که یعنی اگه آدم اون کارو بکنه در جا مرده. میزد خودشو، جیغ میزد خودشو، میزد سر دیوار، هر چی خنده داشت میکرد اونجا دیگه تبدیل به ناله شده بود، جیغ‌های ناله‌وار.
و یک جورایی من باعث شده بودم که این اتفاق بیفته و از اون 30,000 تومان کمیسیونم که شما فرض بفرمایید اصلا وجود نداشت من گذشتم، چون به هر حال اون معامله که جوش نمیخورد، همون که خدمتون عرض کردم روغن ریخته رو نذر امامزاده کردم.
آقا سلام عرض میکنم.
سلام.
خدا قوت. ببخشید مزاحم شدم.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
ایشون حدود 10 سال پیش میگن که زائر میآوردن اینجا، معرفی میکردن یه جاهای دیگه.
بله.
اومدم خدمت شما مطالبی که ایشون میگن رو بشنوید و ببینید که به خاطر میارید ایشون رو و مطالبشون رو تایید میکنید یا نه. بفرمایید.
خواهش میکنم. من همون حدود 10-11 سال پیش بود برای این محدوده کلن ظاهر می آوردم. حالا یکی از جاهایی که براشون ظاهر می آوردم و قیمتشون هم خیلی پایین تر بود این سویتی بود که ایشون مدیرشون هستن، و اون بند خدایی هم که خدمتون پیشتر عرض کرده بودم دنبال کف قیمت میگشت، یعنی پایین ترین قیمت ممکن توی بازار رو میخواست، و من اولین گزینه‌ای که تو ذهنم اومد همین سویت آپارتمان ایشون بود و آوردمش، رو تقریبا همون حدود فهم کنم 11 تا شاید 12 شاید هم 10 سال پیش بود، و اون آقایی که مدیر اینجا بودن و همچنان هم هستن ایشون بودن، و مشخصات اون ظاهر رو بخوام خدمتتون عرض کنم، یک مزدا 2 تک کابین هم بود، دو کابین نبود، مزدا 2 تک کابین، رنگش نقرابی بود، یه آقای تقریبا قد متوسط و چهره سبزه، سیبیل هم داشتن ایشون، و تعداد روزایی هم که میخواستن اینجا اقامت داشته باشن 10 روز بود، و آوردمش، و حالا دیگه ولی متاسفانه اون موقع قیمت سویت ها شبیه 20 تومن بود آی دکتر، ولی این بنده خدا بازم دنبال ارزون تر بود، یعنی میگفتش من 20 تومن نمیتونم بدم، بیارین پایین تر برام، مثلا 10 شب میخوام وایسم میشه 200 تومن، من تهش دیگه 170-165 اینا اینقدر میتونم تقبل کنم، و دیگه ادامه ماجرا و اون اتفاقایی که کامل خدمتتون شد.
بله ایشونو که یادم هستش برامون مسافر می آورد، زوار می آورد، ولی که
این زائر رو یادتون میاد؟
این زائری که داره میگه رو یادم نیست حقیقتا.
نشونی های دیگه میتونیم بدیم از محیط یا؟
آره اون این فضایی که داره میبینی که دو تا راه یه راه رو هستش، قبلا اینجوری نبود، اینجا کلا اصلا میگید این قسمت اصلا وجود نداشت، ما از اون در پشت میومدیم.
بله
ما از در پشت میومدیم. آره قسمت پارکینگ وارد میشدیم، ظاهر رو من میآوردم و در ورودیش اینجا بود، یه فضای شیشه‌ای مانند که توی همون مصاحبه هم خدمتتون عرض کردم، یه فضای شیشه‌ای مانند بود که از اینجا که وارد میشدیم میز مدیریت اینا هم این سمت بود، اینجا انگار دیوار مانندی چیزی بود، اینجا راه رو نبودش.
درسته؟
تا اون قسمت بود، اون ور مغازه بود، یه مغازه بود،
یعنی اون مغازه رو گرفتید با این یه سرش کردید. آره. الان ورودی از این وره، ولی قبلا از اونجا بود.
آره در پارکینگ می اومدیم داخل، دو تاش یکی بود، اون زائر روی پل گذاشتن، روی پل در ورودی ماشینشون همونجا پارک کرد.
یه جعبه صحبت چیزی
آره اون خدمت شما عرض کنم، اون موجودی که
بهشون یادآوری کنم.
آره اون موجودی که
ایشون موجودی که نمیدونم.
آره آره
شما اون جعبه رو فهمید،
یه حالت جعبه فلزی مثلا فایل یا گاف صندوقی یه گوشه اینجا بود، این محیطی که حالا مثلا اتاق مدیریت شما بود، یه گوشه بود، سکنج بود، این جعبه
سکنج این گوشه بوده که دفتر میز پذیرش جلو بوده، احتمالا میز تلویزیون کنار یه فایلی بوده اونجا
بوده،
روی فایل هم تقریبا خالی بود، یعنی چیزی گلدون و اینا نبود، مثلا روش یه فایلی بود مثلا هم... یا گاف صندوق مثلا یه فلزی بود یادمه، این اون موجودی که خدمتتون عرض کردم آقای دکتر رو همون بود، هی از روی همون میومد این سم ظاهر میشد، باز برمیگشت همونجا اون قهقه‌های بلند و میزد روی همون فایل بود. حالا
آقا رو الان آقا رو نترسید، این قضیه
من ندیدم، موجوده
اونو که من خودم ندیدم،
این قضیه موجود ما بعدا تو برنامه پخش می‌کنم، شما متوجه میشید چی هست قضیهش.
اون موجود با هم صدای ایشون، یعنی تقلید کامل میکرد و مثلا میومد در گوش ایشون میگفتش الان میخوای کم کنی هزینه‌شو، پول برقو چجوری میخوای پرداخت کنی، پول گازو چجوری، پول آب چی، باز مثلا یه استدلالیو می آورد میگفت خانم فلانی که میاد نظافت میکنه حقوق خواسته، این ماه پول بیشتری خواسته، گفته قرض دارم بدهی دارم باید یک مقدار بیشتر مثلا این ماه بدین که من دستم جلو بیفته، باز ماه بعد میام مثلا جبران میکنم، یه
همچی استدلالایی می آورد. یه خانم در مورد یه خانم نظافتچی هم صحبت می‌کردش.
اینطوره، شما نظافتچی خانم دارید اینجا همون موقع، یعنی اون 10 سال پیش؟
آره، ما نظافتچیامون کلا خانم بودن.
من اومد، شما در هر دو صورت
هیچ چیز گیرم نمیومد.
چیزی گیرتون نمیومد.
دقیقاً.
فقط اینجا یک تیزهوشی به خرج دادین، همین.
کاملا درست.
از فکرتون استفاده کردم.
دقیقاً. یعنی اصلا انگار که من اون پول رو اصلا نداشتم، چون به هر حال اون معامله که جوش نمیخورد دیگه. ولی این کار من،
پس یکی نمیشه گفت گذشته خاصی بوده.
نه. برای همون میگم توی اون
یک تیزهوشی بوده.
دقیقاً خدمتتون برای همین عرض کردم توی اون تونل زمان که زندگی من رو نشون دادن اصلا این حائز اهمیت نبود به اون صورت. بله در جزء اعمال خوب من بود، اما نور آنچنانی نداشت. مسئله اینجا بود که کی میخواست اینو بخره از من. اومدم بیرون همراه اون امیرحسین 15 ساله، خوشحال بودم که اون موجود داره خودش رو میزنه و ناله میکنه. رسیدم به نزدیکی اون ماشینی که روی پل پارک شده بود و اون خانم مسن که مریض احوال بود داخل بار اون ماشین بود. اولین کسی که من رو اونجا دید رو دیدم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جمعی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نه تمام به تو گفتن که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه